عشقهایت را خبر کن. با دلم گفتگو میکنم. شروع گریه از اینجاست که ماه قاقب تنهاست، که گر گرفته تن باق، که تشن لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم، راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست. یا حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بالا نرفت هر که به پای تو پا نشد، آقا نشد هر آن که برایت گدا نشد. مقصود از تکلم طور از تو گفتن است، موسی نشد هر آن که کلیم شما نشد. روز ازل برای گلوی تو هیچ کس غیر از خدای عزوجل خونبها نشد. در خلقتش زمین و مکانهای محترم بسیار آفرید، ولی کربلا نشد. آقا جان، ما گندم رسیده شهر ری توییم، شکر خدا که نان تو از ما جدا نشد. داغ تو اعظم است، داغ تو اعظم است، تحمل نمی شود. در حیرتم چگونه قد نیزه تا نشد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، و بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. همراهان و مخاطبان گرامی برنامه سمت خدا، سلام علیکم. عزاداری هاتون قبول، توسلات و توجهاتتون ان شاء الله مورد عنایت آقا امام زمان علیه السلام و دعاهامون مستجاب. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز شنبه، هشتمین روز از ماه عزای ابا عبدالله الحسین علیه السلام. بینندگان شبکه 3، شبکه افق، شبکه جهانی ولایت و شنوندگان رادیو معارف و بینندگان شبکه جام جم، به رسم شنبه ها این بار در خدمت حاجای حسینی هستیم باز هم، و خب فکر میکنم یه تغییر مسیر کوچولو در مباحث قبلی ایشون احتمالاً به مناسبت این ایام داشته باشیم، که هر چه باشه فیض و انشاءالله استفاده میکنیم. سلام علیکم، قبول باشه و عرض تسلیت.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه عزیزان و عرض تسلیت ایام شهادت سالار شهیدان سید شهدا سلام الله علیه. اگر اجازه بفرمایید، من به نظرم رسید سه مطلب رو محضر بینندگان عزیز تقدیم کنم. در حقیقت چکیده ایست از مباحث مفصلی که این شبها و روزها تو مجالس من مطرح کردم. فکر کردم حداقل یه گزارش خیلی کوتاهی و خلاصه ای از این مباحث رو خدمت عزیزان عرض کنم. مطلب اول، مطلبی رو عرض میکنم از یکی از نویسندگان بزرگ اهل سنت. حتما شنیده اید، سه برادرن، سه دانشمند بزرگ اهل سنتن به نام ابن عثیر. یکیشون معروف در تاریخ مورخ، یکیشون در حدیث محدث، یکی هم در ادبیات عرب. هر سه هم اوائل قرن هفتم بودن، وفاتشون اوائل قرن هفتمه، یعنی در حدود 700 سال پیش. یکیش عزالدینه که در تاریخ معروفه، دوم مجدالدینه، کتاب های حدیثی داره، و سوم ضیاءالدینه، کتاب های ادبی داره. هر سه از دانشمندان بزرگ اهل سنتن، در میان اهل سنت جایگاه ویژه‌ای دارن. ابن عثیر، این دانشمندی که ضیاءالدین سومی که در ادبیات معروفه، یک کتابی داره به نام الوشی المرقوم فی حل المنظوم. عنوانش در حقیقت توضیح شعرهای سنگین عربی هست، اشعار منظوم عرب که خیلی سنگینه. ایشون کتابش هم خیلی مفصل نیست، شاید 100 صفحه 150 صفحه است، ولی جایگاه خیلی ویژه‌ای داره. اگه ازن الان تو اینترنت بزنن الوشی المرقوم، ده ها پایگاه میاد برای معرفی این کتاب و عظمت نویسندش و دو برادر دیگرش.
بله،
ایشون تو این کتابش، این آقای ابن عثیر، یه عبارتی داره، همه اینا رو من برای یه جمله گفتم. می نویسد و علم ان الحسین علیه السلام لم یقتل فی یوم کربلا و انما قتل فی یوم سقیف. امام حسین علیه السلام رو در کربلا شهید نکردن، در سقیف شهید کردن. یه عالم بزرگ اهل سنت، یکی از این سه برادر، ابن عثیر، 700 سال پیش تو کتابش می نویسد و علم بدان ان الحسین علیه السلام لم یقتل فی یوم کربلا. می دانید جناب مولا، هیچ حادثه‌ای دفعتن به وجود نمیاد، یه مرتبه همه مردم میان در کربلا و فرزند رسول الله رو به شهادت برسانن، امکان نداره. این عالم اهل سنت میگه این زمینه از سقیفه آغاز شد، از 50 سال قبل زمینه سازی کردن، اهل بیت علیهم السلام رو منزوی کردن. امیر مؤمنان سلام الله علیه نه تنها 25 سال، باید بگیم 30 سال حتی اون دوران امامتشون هم حضرت نتوانستن اصلاحاتی انجام بدن. این نهج البلاغه است، حضرت میفرماید لو استوت قدمایا، اگه جای پای من محکم بشه خیلی از کارهای قبلی رو اصلاح میکنم، ولی این جای پا محکم
نشد.
یه حدیثی هم از کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه بخونم، این قسمت اول خیلی مفصله، بخوام وارد بشم دیگه نمیتونیم بیرون بیاییم، بگذرم. هم مرحوم کلینی در کافی شریف داره، هم شیخ طوسی در تهذیب و در استفسار. خواهم بدانن عزیزان من، قصه کربلا از کجا شروع شد به تعبیر این عالم. یه مرتبه سال 61 اینجور نبود که مردم در برابر سید شهدا سلام الله علیه بیستن، زمین سازی شده بود. 30 سال امیر مؤمنان رو به انزوا کشندن، 20 سال هم امام حسن و امام حسین. از سال 40 امامت امام مجتبی شروع شده تا سال 60، اول 61 هم حضرت شهید شده. این 20 سال هم اهل بیت رو به انزوا بردن. حدیث در این دو منبع کافی و تهذیب و استبصار، آقا امام کاظم سلام الله علیه و آقا موسیم جعفر فرمودن ما رأیت الناس اخذوا عن الحسن والحسین، ندیدم تو این 20 سال دوران امامت امام حسن و امام حسین مردم از این دو آقازاده، این دو امام، مسئله پرسیده باشن جز دو تا سوال. 20 سال امام بودن، دو تا سوال مردم مراجعه کردن، یکی راجع به حکم نماز مستحبیه، نمیدونم بعد از عصر، دو تا مسئله حضرت نام بود. چطور میشه یه جامعه دینی 20 سال دوران حسنین سلام الله علیه ما
هیچ مسئله ای نداشته
باشه، مراجعه نکرد،
نپرسند؟
من یه آدرس نزدیکتر بدم، خدا رحمت کنند علامه طباطبایی رضوان الله علیه می‌فرمودن یه وقتی من به یه مناسبتی نسخه وسائل شیعه خودم رو با یه نسخه قدیمی تطبیق می‌دادم. خب وسائل شیعه می‌دانید کتاب حدیثی مال شیخ العاملی هست،
رحمت الله،
جمعاً 35,000 حدیث داره.
بله،
روایاتی که اهل بیت فرمودن یا سوالاتی که مردم از اهل بیت پرسیدن. مرحوم علامه فرمودن من تو این تطبیق نسخه وسائل شیعه خودم متوجه شدم در سراسر این 35,000 حدیث یه مسئله ما نداریم که یه نفر تو 10 سال دوران امامت امام حسین علیه السلام یه مسئله دینی و شرعی از امام حسین سوال کرده باشه. این بود که حادثه کربلا پیش آمد که حالا این بحث رو عرض کردم، بحث یه دههی هست، ولی همین مقدار اشاره کنم عزیزان بدانن این قصه کربلا مال 61 نیست، یه زمین سازی 50 ساله داشت. این مطلب اول. مطلب دومی که روش تأکید دارم و دلم میخواد عزیزان بیشتر عنایت کنن، ببینید از همه عزیزانی که این روزها این شبها مجلس عزا میگیرن، حالا 2 ماه محرم سفر، خواهش میکنم سیره سید الشهدا علیه السلام رو یادمون نره. امام حسین دنبال جذب همه بودن. تو این قصه کربلا ببینید حضرت به هر کسی رسیده دعوت کرده، محبت کرده، پذیرفته. این روزا شب و روزه حر رو برا ما خوندن. چه تحولی، چه انقلابی حضرت در حر ایجاد کرده. وقتی هم آمده آقا حلی من توبه، بله آقا بیا اصلا حرفات چیه، ارفع رأس اکثر تو بالا. این اخلاق رو ما از سید الشهدا علیه السلام در جذب همه یاد بگیریم. من داستانی بگم از امام صادق علیه السلام، بعد یه داستانی از سید الشهدا سلام الله. خیلی هم به عجله میگم چون میخوام به اون بخش سوم عرایزم هم برسم
انشاءالله.
حدیث در منابع قدیمی ما هست، تفسیر عیاشی میدون از منابع خیلی قدیمی ما هست. دوتا برادرن، جز بهترین اصحاب امام باقر و امام صادق سلام الله علیه، به نام زراره و برادرش همران. میدانید اینا 4-5 تا برادر بودن، همه جز اصحاب درجه 1 امام باقر و امام صادق. این دوتا داداش، یعنی زراره و همران ابن اعیان، آمدن خدمت امام باقر. گفتن آقا انا نمد المطمر، مطمر با توی دست دار. گفت آقا ما یه مطمری برای خودمون درست کردیم، یه شاغولی، یه خطکشی. آقا پردن چش شاغولی، چه خطکشی؟ گفت ما یه خطکشی درست کردیم، هر کس 100% هم فکر ما باشه اینو میگیریم تو جرگه خودمون، تحویلش میگیریم.
خب
هر کی ذره از ما فاصله داشته باشه برای انامه از جیلان براعت میکنه،
هر کی با ما نیست بر ماست.
یعنی ما باورمون است که ما با این خطکش ماها بهشتی هستیم، بقیه دیگه. امام علیه السلام 4 آیه قرآن خوندن. اگر عزیزان بتونن 4 آیه رو زیرنویس کنن، چون من همه آیات نمی‌رسم مفصل توضیح بدم، خود بله. از این مراجعه کنم. امام باقر علیه السلام فرمود قول الله اصدق من قولکم. قرآن کلامش درسته، شما چی درست کردید، خطکش چیه، میزان چیه، اینو دفعش کن اونو دید. به چه دلیل؟ حضرت فرمود جواب این آیه رو چی میدین؟ 4 آیه. آیه اول سوره مبارکه نساء آیه 99 قرآن میفرماید الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. اگر یه ده مستضعف فکری بودن،
خب
حرف حق اصلا نرسیده به گوششون، اصلا به گوششون نرسیده. به تعبیر مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه میفرماید منظور این آیه این است که کوتاهی نکردن، قصوری از اینها نبوده، ولی اصلا حرف حق، دین حق نرسید به گوششون. قرآن می فرماد فاولائک عسى الله ان یعفو عنهم و کان الله عفوا غفورا. آقا فرمود شما اینا رو چی کار میکنید؟ اینا حتما جهنمی ها. به چه دلیل جهنمی باشه؟ شاید خدا اینا رو مشمول رحمت خود. نرسیده، کوتاهی نکرده. الان خیلی از ما سوال میکنن که آقا این همه مثلا تو دنیا مسیحیایی هستن، نمیدونم این همه غیر مسلمان ها هستن، اصلا هیچ دینی ندارن، آیا اینا همه جهنمی هن؟ فقط ما تو بهشتیم؟
نه.
امام فرمود این آیه چی جواب میده؟ اگه خب میدونید بسیاری از اینا کوتاهی نکردن، ولی چیزی نرسید، اصلا باور نکردن که دین دیگری هست، اصلا دینی هست، یا اگر دین هست دین اسلام، اصلا نرسید به ذهنش،
فرصت هدایت براشون ایجاد نشده،
به ذهنشون خطور نکرده، کوتاهی هم نکرده.
بله.
فرمود از کجا میگی اینا جهنم؟ چرا اینا چجوری میخوای اینا رو طرد بکنی؟ این چه خط کشی؟ آیه دوم سوره مبارکه توبه 106 فرمود این آیه رو چی میگی؟ و آخرون مرجون لامر الله اما یعذبهم و اما یتوب علیهم و الله علیم حکیم. در تفاسیر هست، امام علیه السلام زیل همین بیان در بیان علامه مجلسی هم در مرآت العقول هست، فرمود کسایی که حالا ایمان آوردن ولی حالا اسلام تو قلبشون هنوز رسوخ نکرده، بعدم بدون اینکه حالا فرصت پیدا کنن که ایمان حق، این از دنیا رفت، این میتونیم ما حکم کنیم قطعا جهنمیان؟ به چه دلیل؟ فرمود این دسته چی میشن؟ تو شاغول شما میان، تو متراژ شما میان، تو متر شما میان. دسته سوم، سوره مبارکه بقره آیه 102، و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. یه عده گناه کردن، حالا توبه کردن، خب اصل لهن یتوب علیهم، اینا امید دارن رحمت الهی. تو هر کسی که گناهکار شد توبه کرد، تو فکر میکنه این دیگه مشمول رحمت الهی قرار نمیگیره؟ بهش فقط مال شما خوبا و نمیدونم 100% یا و برای چی دیگران رو بیرون میبرید؟ آیه 4 رو حضرت خوندن، فرمودن سوره مبارکه اعراف آیه 46، اصحاب الاعراف رو زیاد شنید، اصلا ما سوره داریم سوره اعراف.
بله.
اصحاب اعراف کیا هستن؟ قرآن میفرماد و علی الاعراف رجالون یعرفون کلن به سیماهم و نادو اصحاب الجنت ان سلامون علیکم. اینا در یه مرزی هن، نه بهشتن نه جهنم، به بهشتی ها سلام میکنن، لم یدخلوها، اینا بهش نمیرن، نرفتن، و هم یطمعون، طمع دارن برن. خب کیا هستن که لب مرزن؟ اینا کسانی هستن که خوبی و بدیشون 50-50، نه حسناتشون میچربه
و نه سیئاتشون
و نه سیئا. آقا فرم اینا شما فکر میکنه خدا با اینا چه میکنه؟ یطمعون، طمع دارن برن بهش، شاید خدا اینا همه رو برد بهش. به چه مناسبت شما شاغول درست کردید، متر درست کردید که آقا فقط کسانی میتونن رستگارن. ما کسایی تحویل میگیریم که 100% مثل ما بهترین شیعیان امام صادق، امام باقر، امام حسین، امیر مؤمنان سلام الله علیهم. چی جواب این 4 تا آیه رو میدید؟ من این روزا خیلی تو مجالس گفتم، خواهش کردم، التماس کردم، گفتم تو رو به خدا اگه میتونید، هنر ما این است که دست کسانی رو بگیریم که ما فکر میکنیم به قیافه اینا نمیاد که تو مجالس اهل بیت علیهم السلام بیان، فکر میکنیم فقط ما هستیم بهشتی هستیم، نه اهل بیت اینجور نیستن. امام حسین میگن همه بیان. یه قصه بگم همین اوله، حالا اولم که نیست، حالا تو همین قسمت از بحثم، خیلی داستان عجیبیه. میدونیم ما کتابی داریم به نام مقاتل الطالبیین، مال ابوالفرج اصفهانی، مال قرن 4. خب ابوالفرج نویسنده یه بسیار بسیار بزرگیه، بسیار بسیار بزرگیه، اون کتاب الاغانیش قوغاست.
بله.
این کتاب مقاتل الطالبیینش هم مهمه،
بکنم الاغانی معروفترین بله. اثرشونه.
بله، اون معروفترین اثرش.
بله.
یه داستانی رو ایشون نقل میکنه، من حرفم اینه، چرا امشب که در امروز که در آستانه شب تاسوعای من بحثو مطرح میکنم، میخوام عزیزان تا دیر نشده حواسمون جمع بشه، همه رو سوار کشتی نجات سید الشهدا کنیم، مطمئن باشید امام حسین دست همه رو میگیره، کسی رو از این کشتی ناامید نکنیم، خط کشی درست نکنیم، خط کش نگذاریم، شاغول نگذاریم، دیگران طرد نکنیم. هنر ما این است که همه رو بیاریم. ابوالفرج اصفهانی تو این کتاب می نویسد متوکل عباسی قبل از اینکه به خلافت هم برسه دنبال فسق و فجور و شهوت رانی و یه خانمی بود، به او مراجعه میکرد، زنانی در اختیار اون خانم بود، زنان رقاصه و آوازخوان، میفرستاد برای متوکل. متوکل خلیفه شد، پیغام داد بر اون خانم که اون آوازخونا رو بفرست برای ما، گفتن نیستش. متوکل سوال کرد کجا رفته؟ خب حالا خودش نیست، اون زنای آوازخوانی که هست، یکی از اونا نیست بفرستید برای ما، خلیفه میخواد امشب عیش و نوش داشته باشید. گفتن نه، هیچ کدوم نیستن. زود پیام دادن، رفته بود سفر، زود پیام دادن که بیا که خلیفه کارت داره. برگش از سفر رو یک کسی از اون زنان آوازخوان رو فرستاد، گفت برو ببین مجلس عیش و نوش خلیفه رو گرمش. وقتی آمد متوکل گفت کجا بودید شما؟ گفت ما سفر حج بودیم. گفت حج؟ یه مچ آوازخون مغنیه، اصلا فصل حج الان، ماه شعبان بود. گفت الان فصل حجه؟ گفت نه، منظور از حجم زیارت امام حسین علیه السلام و زیارت کربلاست. گفت شما کربلا میرین؟ گفت بله. گفت به چه مناسبت؟ گفت میریم، این رئیسمون هر سال ما رو میبره کربلا زیارت امام حسین. حالا الان ببینن نمیخوایم خدای نکرده ما گناه رو تشویق بکنیم، ولی میگه آقا هر کسی اهل هر کاری هست، اما آیا این ارتباط رو قطع کنه یا نه این ارتباط باشه یه روزی نجاتش میده. امیر مؤمنان تو نهج البلاغه سلام الله علیه میفرماد همه پلها رو خراب نکن، اتق الله بعض التقا و ان قل. آقا تقوا که باید زیاد باشه، کسوره باشه، چرا ان قل؟ شارحی نهج البلاغه فرمودن اینا یه مقدار عیب نداره، نگذار همه پلا خراب بشه. حالا کسی گناه داره، فسق و فجور داره، حالا امشب شب تاسو نه یا تو عزای امام حسین، بذار بیاد اشکش جاری بشه، دلش بشکنه، همین باعث توبهش میشه.
بله ان شاء الله.
چقدر انسان‌هایی بودن عزای امام حسین، عاشورا، سید الشهدا، پیاده روی اربعین، یه نگاه به قبر شش گوشه سید الشهدا تحولی درشون ایجاد شد. متوکل خیلی ناراحت شد، یعنی شما ها میرید زیارت امام حسین؟ ایشون مینویسه، ابوالفرج اصفهانی مینویسد همین انگیزه شد اولا تمام اموال اون زن رو که رئیس اینا بود مصادره کرد، بعدم فرمان داد قبر امام حسین علیه السلام رو، این که شنیدید متوکل 17 بار قبر سید شهدا علیه السلام رو ویران کرد، شروعش از اینجا بود. وقتی دید عجب نفوذی داره امام حسین علیه السلام، نه خوب ها
که اینجور آدم ها هم
بدارم جذب میکنه.
بله
عرض کردم اشتباه نشه، نمیخوایم گناهی رو توجیه کنیم، ولی میخوام بگم ممکنه یه گناهکاری با اشک بر سید شهدا ما محدود نکنیم،
ما قیچی نکنیم این رابطه رو.
احسن. یه وقتی شاید این قصه رو گفته باشم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای مروی رضوان الله علیه، ایشون میفرمودن در عراق، همین عراق نزدیک قم، قبل از انقلاب شد سال 50 سال پیش، یه آقایی گفت من مجلس داشتم، روزه داشتم، یه جای جوونا خیمه ای زده بودن، شب هفتم هشتم محرم اومدم برم روزه بخونم، یه جوان مستی سر راه منو گیره، عاشق کجا میری؟ گفتم میرم روزه. ترسیدم یه وقت آسیبی به من نرسه. گفت میخوای شعر برات بخونم؟ ترسیدم، گفتم حالا بگم نه؟ گفتم بخون این شعر رو خون. بردن ذره ذره محپی کران دلم را، یک ذره دگر مان تا قسمت که باشه. محرویان عالم دلم رو بردن، تموم شده، یه ذره دیگه مونده ببینم این روزه
به کی میرسه.
خب آدم با آدم یادم چه برخوردی باید بکنه؟ گفت من با کمال محبت یه دستی به پیشانی این جوان کشیدم، گفتم عزیز دلم مگه خودت نمیگی محرویان عالم دلتو بردن، یه ذره مونده، نمیخوای این ذره آخرشو بدی به خیمه امام حسین نیست؟ گفت به قدر این کلام من درش اثر کرد، همونجا افتاد رو زمین، نشست گریه 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 و بعد توبه کرد. شدیه چه مانعی داره؟ شما ببین اصلا آیات نورانی قرآن پیامش اینه، سوره مبارکه شعرا، انی حضرت لوط به قومش که زشترین گناه در تاریخ به نام اونها ثبت شده میفرماد انی لعملکم من الغاوین، من دشمن شما نیستم، کار بدی دارید، کار بدتون من با کارتون مخالف، با خودتون دشمن نیستم، انی لعملکم. باز این حدیث در نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه است، حضرت از رسول خدا نقل میکنن که حضرت فرمود ان الله يحب العبد و يبغض عمله. خواهش میکنم عزیزان، مخصوصا اونایی که مسئولیتی دارن، متصدی هیئتی هستن، یادشون باشه هنر ما جذب ایناست. امیر مؤمنان از رسول خدا نقل میکند ان الله يحب العبد، خدا همه بنده های مؤمنش رو دوست. يبغض عمله، خب بله معلومه یه بنده خلافی کنه، گناهی انجام بده، خدا گناهو دوست نداره.
بله مسلمه.
اما یحب، همون بنده گناهکار یحب و خدا دوستش. اصلا کربلا تجسم محبت سید الشهدا علیه السلام است به همه. ببینید خیلیا با امام حسین همراهی نکردن، عبید الله حر جوفی، هر سمه زهاک ابن عبدالله مشرقی، مالک ابن ند، خیلیا امام حسین میشون میفرمود بیایید تا نزدیکیام، گفتم نمیایید. این اوج محبت سید الشهدا علیه السلام، حتی اینه که میگفتن نمیاییم، آقا میفرمایید میخواهید با من همراهی نکنید، زودتر از این منطقه دور شید. گفتن آقا چرا؟ فرمود اگه بمونید صدای حل من ناصر منو بشنوید و منو یاری نکنید، گرفتاریتون بیشتر میشه. ببینید یعنی حتی برای کسی که حاضر نیست ولی یه خدا حجت خدا رو همراهی کنه، فرمود زود برید،
داره دل براش میسوزونه،
دل خود امام صادق علیه السلام. ببین الان من عرض کردم بحث چکیده شد، ده روز من به عجله میخوام بگم، به نظرم لازمه. ببینید امام صادق علیه السلام یکی از اصحابش فرمودی وقت همین خطکشایی که درست کرده آقا همه، فرمود این کار نکنید، ایمان 10 درجه است. فرمود سلمان، حدیث در خصال شیخ صدوقه، فرمود سلمان درجه اوله، ابیذر درجه دوم، همینطور حضرت یکی یکی فر بود، مقداد درجه سوم. ولی مواظب باشین کسی درجه اول بود درجه دوم سومو ترد نکنه. فرمود اگه هنر دارید، این تعبیر امام صادق، فرمود اگر هنر دارید، ازار ایت الذی، اگه دیدی که درجه پایین تر از ایمانه بیارش بالا، رفعن رفیقن، خیلی آرام با مدارا دستشو بگیر ببرش بالاتر. اگه مجال بود من ده ها نمونه بدون مبالغه عرض میکنم جناب آقای مولایی، ده ها نمونه برای عزیزان میگفتم که اهل بیت علیهم السلام، ائمه علیهم السلام از چی درست کردن و حیف ما بلد نیست. امروز متاسفانه جاذبه ما خیلی ضعیف، دافعه ما در اوجه. از ده ها قصه یه قصه رو دو سه دقیقه بگم، قصه مفصله. این کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، اومد خدمت سید الشهدا، گفت آقا من یه برادرزاده ای دارم، این نظر فکری انحراف فکری داره، خواهش میکنم از این قصه رو عنایت کنم تو سه دقیقه من بتونم بگم، اینو کلیپش کنید ببینیم اهل بیت چیکار کردن، ما داریم چیکار میکنیم. به امام صادق گفت آقا من یه برادرزاده ای دارم، دلش میخواد بیاد با شما بحث بکنه، مکتبش جذب این مکاتب باطل شده. گفت من برم امام صادقم جذب خودم بکنم، برم با امام صادق مناظره کنم، امام صادق هدایتش کنم. آقا گفت خب حالا فلان ساعت. گفت نه آقا من میترسم بیاد پیشم، به من گفته ولی اتخوف و میترسم خبثه و رداءته، خیلی خبیثه، خیلی پسته. خواهش میکنم این آغاز رو عنایت کن، ببین آخر این آقا به کجا میرسه. اینی که عمو به امام صادق میگه من از خباستش پستیش میترسم، بیاد به شما وقت جسارتی بکن. آقا فهمو قصه منو نخو، بگو بیادش. وقت گرفت آمد خدمت. داستان به عجله میگم مفصل. امام صادق تو جلسه اول یه سوال ازش پرسید، درمانده شد. مناظره میدونی علم دانشه، یه سوال نتونست جواب، گفت میرم جوابشو میارم. آقا فهم برو بیار. چند وقت بعد دوباره اون وقت ملاقات گرفت، آقا فهم جواب اون رو بردی، گفت یه سوال دیگه ازت میپرسم، درمانده شد. گفت این دفعه میرم جواب هر دوشو میارم. دفعه سوم اومد با آقا بحث بکنه، گفت نه آقا، آقا یه مطلب دیگری فرمودن. گفت نه آقا، اصلا من ول معطلم، چند وقتم تو این فکر بودم نتونستم، اون مکتب باطله. اومد جذب امام صادق از اصحاب امام صادق. درسته من به عجله میگم که اون کلیپ دو سه دقیقه به هم نخوره، نمیخوام طولش بده. خب این آدم کی شد آقای مولایی؟ باور میکنید بینندگان عزیز، جانم به فداتون، تو رو خدا بین اهل بیت چیکار کردن، ما چیکار میکنیم؟ این آقا میدونید کیه؟ اینی که عموش از میگه از خباستش و پستیش میترسم بیاد خدمت شما، این آدم شد هشام ابن حکم، صحابی درجه یک امام صادق.
بله.
که امام صادق بعدها دربارش میفرمود هازا ناصر و ناب قلبهی و لسانهی و یده، یاور ماست با فکرش، با زبانش، با
دستش.
مرحوم شیخ مفید میفرماید من الاعلام، اینا بودن که دین به ما رسید، اگه هشام ابن حکم ها نبودن ما دین به دستمون نمیرسید. امام صادق علیه السلام وقتی مناظرش رو میدید اونقدر لذت میبرد، کیف میکرد.
بله.
در یه جلسه یه وقتی هشام مناظره داشت و هارون رشید پشت پرده نشسته بود گوش میکرد، خودشو نشان نمیداد، خب با اینا معلومه رابطش خوب نبود، گوش میداد. عصبانی شد هارون رشید عصبانی، گفت هشام، گفت لسان و هشام اوقع فی او نفوس الناس، زبان هشام از هزار شمشیر اثرش میشه. گفت ما های شمشیر درست میکنیم و لشکر درست میکنیم، لشکرمون تقویت میکنیم، یه زبان هشام از هزار شمشیر اثرش
صاحب نفوس تر.
امام یعنی این قصه آخر رو سریع از امام حسین علیه السلام بگم، این بس خیلی مفصله، میخوام اون بخش سوم ولو شده کوتاه بگم. عشق کردم قصه میخورم، میبینم ما فاصلمون زیاده، همون خطکشایی که زراره و اونام بالاخره اونام امام هدایتشون کرد.
بله.
ما هم خطکشی میکنیم آقا برو، نه بابا در عزاخانه امام حسین رو باز بذارید، همینه که به قیافشون نمیاد، به تیپشون نمیاد، شما چه کاری؟ چقدر بودن اومدن با یه عشق بر سید الشهدا سلام تحولی درشون ایجاد شد. این قصه رو در توحیدش مرحوم شیخ صدوق هست، ابن عساکر از نویسندگان اهل سنت تاریخ دمشق داره، اونجا نوشته ابن عباس تو مسجد النبی نشسته بود داشت برای شاگرداش درس میگفت. ابن عباس خب میدونید صحابی درجه یک، امیر مؤمنان هست، اهل بیت علیهم السلام هست، بسیار بسیار مورد محبت امیر مؤمنان بوده، مدتی اوائل زندگیش در جوانیش رسول خدا رو درک کرده، داشت درس میگو برای شاگردش، حدیث میگو، همین حدیثایی که از ائمه یاد گرفته بود. یه کسی پا جلسهش یه جمله ای گفت مجلس جناب ابن عباس به هم خورد، یه تیکه ای پرون به قول ما. این آدم کی بود؟ تا تأثیر افکار خوارج بود. خب این خوارج امیر مؤمنان سلام الله علیه رو بعد از داستان حکمیت کافر میدونست.
بله.
یه تیکه ای پرون گفت ابن عباس چی نشستی سر مردم گرم میکنی؟ توفت ناس فی نملت و القمله، این مسائل پیش با افتاده چیه داری میگی؟ سر مردم گرم میکنی، وقت اینا رو گرفتی. سفلی الهک الذی تعبد، اگه راست میگی راجع به خداشناسی حرف بزن. میخواست مثلا یه اشکالی بگیره از یه چیزی. در روایت هست اطرق ابن عباس، ابن عباس اصلا جا خورد، میدونید وسط سخنرانی کسی یه تیکه بپرونه اصلا دم تا بیاد خودشو جمع بکنه طول میکشه، سرشو پایین انداخت. آقای امام حسین علیه السلام گوشه مسجد النبی بودن، این داستان رو دیدن، به این آدم اشاره کردن، فهمیدن الیه، چرا جلسه ابن عباس به هم زدی؟ بیا پیش من، بیا من برات از توحید بگم. اسمش در تاریخ هست نافع ابن ازرق، الیه ابن الازرق. میدونید چی گفت به امام حسین؟ گفت لست و ایاک است، من از شما نپرسیدم، اگه اصلا بناست من سوالم رو شما جواب بدی، اصلا نخواستم، از خیر سوالم گذاشتم، از خیر جوابم گذاشتم. ببین این نگاه به امام حسین داره. اگه ما بودیم چی میگفتیم؟ گفتم خب برو پیکاره، یه شعرم بغلش میذاریم، چندین چراغ داره، برو بیا بگذار تا بیفتد و بیناست. امام اینجوری نیست. اونقدر امام رو این کار کرده تا راضیش کرده اومده پیش حضرت. یه بیان خیلی زیباییه که من مجال نیست بخونم، حضرت در توحید بیان کردن، خیلی زیباست. ان من وضع دینه علی القیاس لم یزل الدهر فی التباس. خیلی آقا وقتی این کلام خیلی مفصلم هست، لذا بله. شیخ صدوق در توحید آورده. وقتی این کلام حضرت تمام شد، آقا شروع کرد های های گریه کرد. همین آدمی که تا حالا میگو اصلا نمیخوام از شما بپرسم، شروع کرد اشک ریختن، گریه کردن. خیلی گفت یا حسین ما احسن کلامه، چقدر قشنگ حرف میزن، چقدر توحید و قشنگ گفتی. آقا دیدن یه فرصت خوبی از این فرمان راستی، خبری هم به من رسیده. راسته که شماها بابام امیرالمؤمنین رو کافر میدونید، ما کافریم، امیرالمؤمنون کافره. گفت آقا اگه من گفتم اشتباه کردم، اشتباه کردم، اما والله لئن کان ذلک لقد کنتم منار الاسلام و نجوم الاحکام. شروع کرد یه فصل مفصلی از امام حسین علیه السلام تعریف کرد. این تا اینجا. خواهش میکنم عزیزان یه چند لحظه دیگه با ما باشن. ببینید من حرفم اینه، تو این مکتب سید الشهدا علیه السلام ما اومدیم، مخصوصا اوج عزاداری ما این ایام محرم، من از همه سروران عزیز خودم، روحانیون عزیز که تریبون در اختیارشون هست، آیین شعرا، مادهین، دلم میخواد تو این بحث یه نگاهی هم به سیره شهدایی که اومدن با امام حسین علیه السلام در رکاب امام حسین جنگیدن، از جانشون گذاشتن، یه نیم نگاهی داشته باشی ببین اونا چه کردن با امام حسین.
بله.
و ما چه کردیم.
بله.
خیلی فاصله داره.
آقای حسینی قمی، من از اول فرمایش شما تا اینجا دارم به بعضی از شخصیت‌های حالا هم عصر اهل بیت و الان تو دوره خودمون، مشخصا به شخصیت حاج قاسم سلیمانی رضوان خدا بر او باد دارم فکر میکنم. اصلا ایشون همینه، نگاهش همینه، میگه آقا اصلا این با ما هست، این با ما نیست، این خودیه، اون غیر خودیه، یعنی چی؟ اصلا ما چه کاریم که در و پنجره میسازیم برای ورود و خروج؟
یه قصه ای رو من بگم تو این چند دقیقه باقی مانده، اگر حالا دوستان وقت دادن، وقت اضافه شد، میخوام دلم میخواست روز علی اکبر یه عرض ارادتی و از علی اکبر سلام الله علیه داشته باشم. حالا متاسفانه یه چند هفته است این بازی، تا حالا بازی‌های رسمی وقت ما رو کم میکن، حالا هر بازی دوستانه هم که هست نمیدونم چرا، حالا لابد عزیزان هم خیلی حواسشون نیست، وقت ما رو یا جلو عقب میبره یا کم میکنه. به هر حال عزای سید الشهدا سلام الله علیه مقدمه، حالا این چند دقیقه بازی های اصلی و خاصا اینا خیلی مهم نیست. دوستان اگه بتونن کم وقت بدن ما مسئله اکی و سلام الله علیه یه عرض ارادتی داشته باشه. جناب مولایی من یه نمونهشو فقط بگم، عرض کردم همه کسانی که تریبون دارن خواهش میکنم بحثو باز بکنن. یه شخصیتی است به نام عبدالله ابن عمیر. باور کنید من وقتی زندگی این شهید بزرگوار، این صحابی عزیز رو میبینم، اگه بخوام فقط یک نفر از اصحاب امام حسین میگم فقط همینو میگم. حبیب جای خودش، زهر جای خودش، بوره جای خودش. آقا ایشون نه نامه نوشته به امام حسین سلام الله علیه، نه امام حسین بهش نامه نوشته، اصلا اصلا خبر نداشت. مدتی در سفر آمد کوفه، دید شهر شلوغه، سرش از پنجره خونه، بینندگان سر خدا عنایت کنید، سرش از پنجره خونه کرد بیرون، دید خیلی شلوغه. گفت چه خبره؟ گفتن تو کجای بودی؟ بابا مسافرت بودم. گفت خبر نداری؟ 18000 تا نامه نوشتیم برای امام حسین و حضرت مسلم آمده و حضرت مسلم شهید شده و حالا دارن میرن مردم کربلا به جنگ پسر پیغمبر. گفت ما نبودیم چه حوادثی پیش اومده؟ به جنگ پسر پیغمبر، ما آرزو داشتیم در رکاب پیامبر به جنگی. به خانمش گفت من میخوام برم کربلا. شب هشتم محرم رسیده کربلا،
مثل دیشب،
مثل دیشب. ببینید نه برای امام حسین نامه نوشته بوده، نه امام حسین بهش نامه، فقط سرشو از پنجره خونه کرده بیرون، متوجه شده امام حسین قریبه، همه دارن میرن به جنگ با سید الشهدا، گفت ما بریم در رکاب امام حسین. ما چقدر حاضریم برای حجت خدا، ولی خدا، امام حسین اینجوری مایه بگذاریم؟ دینداری التماس نمیخوام. من بارها عرض کردم آقا التماس بکنیم تو رو خدا، آقا ایام عزاداریه، کمک کنید. الان خیلی هیات های مذهبی بندگان خدا میگن آقا ما هنوز قرضای پارسالمون هم داریم. امروز کسی به من میگه بگید آقا بابا دینداری التماس نمیخوام. اون باورها باید درست بشه.
بله.
روز عاشورا دومین شهید کربلا این بزرگواره، دو نفر آمدن رجز خوندن، گفتن ما آماده ایم. حبیب ابن مظاهر و بریر بلند شدن، گفتن ما بریم. آقا فرمون نه بنشینید، حساب کتاب داری. عبدالله بلند شد، آقا من برم. آقا نگاهی کرد، به به، رجلا طویلا، چه قامتی، چه بازوانی، چه شونه هایی. آقا فرمون اگه تو بری خوبه، انشئت. ایستاده در مقابل این دو نفر، هر دو نفر رو اسپا در آورده، خودش افتاد رو زمین با بدن غرق به خون. شاید عزیزان کمتر شنیده باشن، بگن آقای نشنیدیم، تاریخ طبری داره، انصاب الاشراب اشراف داره، تاریخ های دست اول. خانمش،
بله،
خانمش اومد کنار بدن غرق به خون شوهرش، گفت ای خدایی که عبدالله ابن عمر رو بهشتی کرد، میشه منم بهش ملحق کنیم؟ اسأل الله الذي رزقك الجنه ان يسحبني معك. شم گفت چی میگه این زنه؟ گفتن هیچی. گفت نه چی میگه؟ گفتن این چیزی. گفت چی میگه آخه؟ گفت میگه میشه منم ملحق بشم، ای خدا میشه منم به شوهرم ملحق بشم. گفت کاری نداری، یه عمود زده تو سر این زن، این تنها زنی است که در کربلا کنار بدن غرق به خون شوهرش، طبق نقل منابع دست اول ما، کنار بدن شوهرش به شهادت همراه شوهرش آمده، نه نامه نوشته بودن، نه جوابی، نه حضرت براشون اومدن، اینجوری فداکاری کردن. من یه جمله بگم الان، ببین خیلی‌ها به ما گفتن، شما بگین. گفتم آخه منم که بگم که همش گرفتاریه برای ما، درد سر برای ما. خودم دیدم بعضی هم نوشتن آقا الان یه عده میخوان برن زیارت امام حسین علیه السلام. من همین الان قبل از برنامه داشتن این آرم اول برنامه رو زدم، آقا کسی الان فردا بخواد بره کربلا، بلیت تهران تا نجف 700 کیلومتر راه، 8 میلیون رفت و برگشتش. آقا این نرید کربلا، برای چی کربلا؟ همه چیز امکانات تسهیلات هست، برید به جای استانبول، 2000 کیلومتر، بالای 2000 کیلومتر راه هست، هتل هم بهتون میدن، بلیت و همش به 4 میلیون. بعد آقای وزیر میگه ما اعلان کردیم آقا چارتری نکنن و 40 رو دستور. بابا 40 چی؟ الانش شما بقیه وعده هم همینطوره. آقا برای چی میرید کربلا؟ برای چی عاشور کربلا نمیخواد؟ بیت خوش بگذرونید. فعلا اینجوری نیست که بخوان به کربلایی کمک بکنن. الان بزنید آقا، اگه آقا این خبر ندونن کاری نداره که، یه لحظه جستجو.
این تورا و سفرهای داخلی هم کمی از خارجی
بابا 700، ببینید تهران نجف کلی از رو میشه 700 کیلومتر. همین الان شما بزنید، من اون دفعه گفتم با آقایون، گفتن آقا ما ندیدیم، شما آنلاین هر لحظه رو میزتون باشی.
بله.
8 میلیون کسی امروز فردا رفت و برگشت تا نجف 700 کیلومتری، وقت تا استانبول 2000 کیلومتری بخواید برید با هتل و با از برید استانبول خوش بگذرن، چه کار دارید؟
کربلا برید چه کار کنید؟ یک گوشه می رویم و فقط گریه می کنیم حالا که کربلای شما روزی ما نشد. این نمیدونم دردیه که وجود داره. این نکته که حضرت علی انتها اشاره کردید،
حالا اربعین ببینید چه خواهد شد. حالا از آقایین دارن وعده میدن مثل بقیه وعده ها، این وعده ها رو ان شاء الله خوش نکنه، همون منصرف بشن بهتره.
ان شاء الله به عمل میرسه، انشالله به مدد امام حسین.
با همین انشالله ها دلمون خوش کردیم. خب به
نه میدونید
حالا به این وقت روزه به ما اضافه شد، ما روزه از
الان عرض میکنم ما توی فاصله که قرآن رو میخونیم انشالله استعلام میکنیم برای زمان و اینها. اجازه هست من یک کتاب معرفی کنم؟ خیلی ممنونم تو اینجای کار جای حسینی. من امروز ساکت ترین روزم بود، سعی کردم که فقط بشنوم و یاد بگیرم. ممنونم از شما. اما بیننده های محترم، کتابی رو خدمتتون میخوام سریع معرفی بکنم، بعد بریم صفحه 23 قرآن کریم رو انشالله تلاوت بکنیم، زمزمه کنیم و برگردیم. اون کتاب کتابی است با عنوان خیمه خادمی که میتونه قابل توجه و مورد عنایت کسایی باشه که دوست دارید اقامه مجلس اهل بیت بکنید و یک کار شسترفته، منظم و تمیز انشالله انجام بدید. خیمه خادمی این کتابیه که اگه دوستانم بتونن در واقع نشون بدن برای شما، من نگه میدارم چند لحظه و خیلی متشکرم ازتون که تصویرش رو هم برای بیننده های ما نشون دادید. ما زمان دوستانم اشاره میکنن اصلا نداریم حاج آقای حسینی، فقط میتونیم خداحافظی بکنیم.
خداحافظ.
ممنونم از شما. بیننده های گرامی، امشب و فردا و روزهای پیش رو همدیگر رو دعا میکنیم. در پناه آقامون ابو عبدالله الحسین علیه السلام باشید و باشیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.